میگم که حتما اولش یه 5 سال زندگی کنید با هم، بدون که آیا واقعا میتونید این زندگی رو با هم ادامه بدید بعد فرزند بیارید. چون بالاخره تا آدم زیر سقف نرفته باشه نمیتونه مسائل همدیگه رو درک بکنه. به نظر من اول باید بدونه آیا در کنار هم میتونن یه زندگی رو ادامه بدن. اگه تونستن ادامه بدن بعدش خب میتونن فرزندم بیارن، که خدا نکنه امروزی میبینه خیلی فوری بچه هم میاد، خدا نکنه که بعد 2 سال میان با هم توافق نداریم. خب تشریف این بچه در این وسط چی خواهد شد؟
اونجا یه بیهوشی دیگه به وجود میاد.
آره دیگه به این خاطر میگم اولش باید ببینیم دو نفر دو تا جوون با هم آیا میتونن راه برن. اگه تونستن این راه برن با هم تا آخر عمرشون، خب برن. یه حالا بچه همه، چون بچه که بیاد تا آخر عمر باید باشون راه بیان.
میگن نوه خیلی شیرینه، حالا کسانی که تجربه کردن میگن، و میگن که پدر بزرگ مادر بزرگ ها خیلی سفارش میکنن به فرزندانشون که وقتی ازدواج کردین زود بچه دار بشید، من میخوام لذت ببرم از دیدن بچه و نوه و اینها.
همینه.
شما واقعا آرزوشو دارین؟
علتش میدونید چیه؟
نه من نمیدونم.
من همیشه به حال به جوانا توصیه میکنم یا بچه کوچیک دارید لذت دوران کوچیکی بچه هاتون رو ببرید. وقتی بچه ها بزرگ میشن هر کس میره دنبال کار خودش، دی اون لحظه هایی که شما میتونید از بچه هاتون لذت ببرید، از کنارشون بودن، از بازی کردن، حتی نگاه کردنش، این لذت ها دی قابل برگشت و قابل جبران نیست. تنها چه وقتی افراد مثل به سن میرسن اینو در نوه هاشون میبینن، چون بچه ها هر کس میره دنبال کار خودشون، اون لذت رو در چشم نوه هاشون میبینن. به این خاطره که معمولا نوه ها رو بیشتر بچه دوست داریم ما.
شما یه تجربه نکردید؟
نکرد.
ولی آرزو شده.
ولی آرزو، چون همون لحظه ها رو میتونم در وجود نوه‌م ببینم.
آی دکتر، ما در ابتدای برنامه یه بحثی هم روی اقتصاد کردیم که آیا شما تو مباحث اقتصادی هم وارد شدید یا نه. به هر جهت بحث پزشکی یه بحث پولسازه در بخشی از مواردش. شما تو این عرصه چگونه پولسازی کردیم برای خودتون؟ آیا به دنبال کار تجارت هم رفتیم؟ چون گفته میشه که پزشکان به خاطر وضعیت مالی که دارن یا برای تفنن به سوی شغل‌های دیگه هم میرن، مثلا تجارت، فرض بفهمید تو بحث عمران و ساختمان سازی، باید این عرصه های حاشیه‌ای هم شدید یا فقط و فقط پرداختید به بحث علمی پزشکیتون؟
نه، در زمینه کمی من وارد نشدم واقعیت اینه به اون صورت، ولی در زمینه کاری خودم چرا؟ چون مثلا یه موقعیتی بود، حتی من برای اینکه موقعیت یه موقعیت درمانی جایی بود، یه کلینیکی بود، ما میخواستم داشت در حقیقت به طرف رکود میرفت و ما اونجا کار میکردیم، یه تنشن های خاص خودشو داشت. من گفتم من برای اینجا به خاطر اینکه بخوام یه جای کار بکنم با محیط آروم باشه، با یه اعصاب آروم کار کنم، وارد یه فاز اقتصادی به اون مسئله شدم. حتی طوری شد که من خونی خودم فروختم، مستأجر شدم، با پول اون رفتم کل اون سیستم رو خریداری کردم، خصوصا درمانی بوده البته، و رو اون کار درمانی اونقدر کار کردیم که همون موقعیت درمانی بعدم به ما خونم رسوند، موقعیت های مالی بهتر رسوند. ولی در موقعیت درمانی کار کردم و میام یه دوران چندین سال من حتی مستأجر شدم.
ولی سرمایه گذاریتون رو باز در شغل تخصصی خودتون داشتید؟
یا مثلا هم بیمارستان یا هم کلینیک در خودی کاری خودم کرد.
یه بحثی ما داریم و اونم بحث توسعه علم هست. آیا شما که مثلا در دهه 60 تحصیلات پزشکی داشتید و در دهه 70 در ابتدای دهه 70 به سمت تخصص بیهوشی رفتید، آیا از اون زمان تا الان از لحاظ توسعه علمی و رشد علمی برای خودتون به دنبال تحصیل دیگری هم رفتید؟
من خودم دانشگاه تدریس هم می‌کردم. تدریس هم حدود 10-15 سال من تدریس دانشگاه داشتم. و در این زمان من همیشه اتفاقا تو کلاس میگفتم نه تنها من میخوام به شما چیز یاد بدم، در همین کلاس من خودم خیلی چیزا یاد میگیرم. چون برای تدریس در کلاس، شما برای یک ساعت تدریس در کلاس باید حداقل 6-7 ساعت باید مطالعه باید داشته باشید. این مطالعاتی که انجام میدن خودش برای من خیلی مؤثر بود. یعنی من خودم از اون کلاس ها خودم برداشت داشتم. و این اصل کلی که انسان وقتی که یه مطلبی رو میخواد به یه نفر دیگه بگه، خودش باید کاملا اون مطلب واسهش هضم شده باشه. و من وقتی این مطلب رو میخواستم به دانشجوها منتقل کنم، اون مطلب بیشتر در خودم جا میافتاد. من تازه خیلی از زوایایی از اون مطلب که خودم قبلا خونده بودم فکر میکردم بلدم، تازه موقع تدریس متوجه میشدم که خیلی چیزا رو تا تازه دارن مترجم میشن. یعنی این علم پزشکی طوری هست که همیشه آدم باید خودشو با روز ادامه بده و الا عقب میفته.
ملاقات نام برنامه است که همینک شما از رادیو گفتگو میشنوید. ما در ملاقاتی که همینک تقدیم حضور شما میکنیم آقای دکتر فرخ رحمانی دیدار رو در ملاقات داریم و با ملاقاتی که با ایشون داریم این برنامه و این زمان رو از شما گرفتیم و دعوت کردیم که در این برنامه حضور داشته باشید و شاهد ملاقات ما باشید. شما شنونده برنامه ملاقات از رادیو گفتگو هستید و این برنامه رو ما با آقای دکتر فرخ رحمانی دیدار داریم دنبال میکنیم در ملاقات. ایشون مدیر عامل بیمارستان آرمان هستن و همینطور دکترهای بیهوشی دارن، فعالن، مدرس دانشگاه هستن. ازتون دعوت میکنم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید و خوشحالم میشیم که دیدگاهتون رو از طریق 3035 به ما بگید. خب آقای دکتر رحمانی، ما در زمینه‌های گوناگون با هم صحبت کردیم. من می‌خوام کمی به سلیقه شما هم پی ببریم. کسانی که خب با بحث پزشکی سر و کار دارن و با بحث بیهوشی سر و کار دارن و همینطور که خودتون گفتید بیهوشی یک رشته‌ای است که فراگیر هست، چون شما در اتاق عمل وقتی کار می‌کنید با انواع و اقسام جراحی‌ها و بیماری‌های گوناگون آشنا می‌شید. به نظر میاد که حساسیت‌های خاصی برای شما به وجود میاره برای رفتارهای زندگی، حتی سلیقه‌های شما رو در بسیاری از موارد ممکنه تغییر بده. من می‌خوام در این زمینه اگر موردی هست بفرمایید.
واقعیت اینه که وقتی انسان با بیمار برخورد میکنه، من همیشه به همکارا میگم برخورد با یه بیمار با یه فرد عادی خیلی تفاوت داره، چون بیمار با یه حالت روحی خاصی اومده، نیاز به یه سری همراهی های عاطفی داره. شاید بیمار اون روش جراحی که انجام میشه یا مثلا اون دارویی که من بهش میزنم و زیاد متوجه نمیشه، ولی بیشتر از اون ارتباط حتی صورتی، چشمی، لمسی که با من حادث میشه میتونه به یه آرامشی برسه. امروز ثابت شده که هر قدر ما بتونیم این ارتباط بیمار و پزشکمونو صمیمی‌تر بکنیم، مریض حتی در آخر عمل استرابش هر قدر کمتر باشه راحت‌تر بیدار خواهد شد. هر قدر با استراب بیشتری مریض زیر عمل جراحی و بیهوشی بره، موقع بیدار شدن استراب بیشتری خواهد داشت، بدتر بیدار میشه. در این صحبت اولی من همیشه ابتدایی که میام سعی میکنم اون ارتباط کلامی، ارتباط عاطفی، حتی دست مریض رو تو دستم میگیرم، سعی میکنم که اون استرس رو تا حد امکان بتونیم پایین بیاریم، بهش یه دلگرمی بدیم، یه اطمینان خاطر بدیم، حضور ما اونجا واسهش یه پایه‌ای باشه که بتونه بر اساس اون دیدگاه ها اون عمل جراحی رو به نحو احسن تحمل بکنه. و به این خاطر شاید من ارتباط خودم رو با بیمار سعی میکنم در این زمینه بیشتر باشه. حتی با همه همکاران میگم حتی اگر مریض پرخاشگرم باشه، حتی اگر مریض خدا نکرده حرفی بزنه، ما نباید عکس العمل نشون بدیم. ما باید اینو به عنوان بیمار در نظر بگیریم و سعی بکنیم که تحمل پذیریمون رو بیشتر بکن، چون بیماری
که در اخلاق پزشکی وجود داره،
چون مریض مثلا درد داره، ممکنه یه تغییر وضعیت مریض دردناک میشه، ما باید بیان ازش عذرخواهی بکنیم، ببخش یه جوری خم بشو یا جلو بیا یا عقب برو. این باعث میشه که اون دردی که مریض حین این کار داره تحمل میکنه، شما حتی از روی برانکار وارد مریض رو برمی‌دار رو تخت عمل می‌ذارید، مریض شکستگی داره، دردش رو هوا میره. خب اینو باید یه جوری بهش دلداری بدی که تحمل بکنه، احساس بکنه که ما داریم باهاش همدردی میکنیم. فقط مثل این ماشین نباشیم که سر مرز فقط یه کار فیزیکی انجام بدیم. یعنی من همیشه خواهشم از همکارا بود که ما به عنوان انسان باش برخورد کنیم، نه به عنوان فیزیک، مثلا دستگاه فقط به عنوان فیزیکی بزنه نزنه انجام کار بشه.
ممنونم از توضیحی که دادید. آیا دکتر رحمانی فرد خوش سلیقه ای هستین؟
دیگران باید به نظرم قضاوت
خودتون بگید لطفا، قبل از که دیگران بگن.
از چه جهت هستن؟
به صورت عمومی من دارم میپرسم.
سعی میکنم که باشه.
حالا اگر خانمتون اینجا بودن چه پاسخی میدادین؟
چون میگوتن همین ایشون انتخاب کردن نشون خوش سلیقگی منه.
من دنبال همین میگشتم که این سلیقه رو بگه. حالا فردی که خوش سلیقه هست میتونه همسر خوبی رو انتخاب بکنه که مادرس فرزند باشه، بتونه مدیریت بکنه خانواده ای رو که هم علمی هستن هم فرزندانشون رو به صورت علمی تحویل جامعه بده. حتما ایشون هم خوش سلیقه ای های گوناگونی دارن برای انتخاب شما و برای اون بله گفتنی که هست. من اگه از ایشون هم میخواستم بپرسم که برای انتخابشون نسبت به شما چه تصمیم میگیرن، به نظرتون میاد که ایشون هم میگفتن بله راضی هستن از انتخابشون یا نه؟ این پرسش رو قبلا انجام دادین با ایشون یا نه؟
من اگه جای ایشون بودم نظر منفی میدادم، چون بهتر شاید امکانات بهتری واسه شون پیش میومد، چون انتخاب من واقعا برای مصیبت واسه ایشون واقعا چیزی نمیورد. خدا وکیلی اگه من جای ایشون بودم نظر منفی میدادم. حالا نظر ایشون رو من نمیدونم، ولی من بودم منفی میدادم.
دستپختشون خوبه؟
خیلی عالی.
دوست دارین؟
اصلا علت اضافه وزن ما هم به خاطر پخت پز خانم هم. خیلی آشپزی عالی داد.
دکتر آقایون پزشکان و خانمان پزشکان که تلاش میکنن از هر جهت غذاهای رژیمی میل بکنن مناسب شرایط جسمیشون باشه، شما رعایت نکردید؟
به خاطر دستپخت خیلی خوب خانم
هم. دستپخت خیلی خوب
خانم هم.
چه غذایی رو بیشتر دوست دارین؟
والا من به غیر چای همه غذا رو دوست دارم.
چای دو اصلا دوست
اصلا تو عمرم لب به چای نزدم.
چرا تنبیهم نمیخواستین؟ یه بار امتحان نتا.
نه نمیدونم، شاید تو خیلی بچگی شاید مثلا یه خاطره آب داغ مثلا یه فوبیایی پیدا کردن، چون مادر منم میگفت تو بچگیشم تو شما نمیخوردی چای، یعنی احتمالا یه فوبیا پیدا یه ترسی پیدا کردم مثلا
قهوه نسکافه
مثلا با مایعات گرم مثلا شیرم میخورم با یخچال سرد باشه، یا مثلا آب داغ مثلا نمیتونم بخورم. به این خاطر میگم شاید یه فوبیایی داشتم مثلا بچگی.
سوپ ها چی؟
نه اونا
پس به گرمای غذا
مایعات میشه مایعات مثلا آب داغ اصلا نمیتونم بخورم. حالا میگم شاید تو بچگی دهنم سوخته یه آب جوشی چیزی افتاده یه ترسی پیدا شده.
شما صبح در منزل دارید میرید بیرون و خانمتون پرسشی دارن از شما که شب که دارید برمیگردید منزل چه غذایی دوست دارین میل کنید، چه میگین؟
والا بیشتر حالا شو خانوما بیشتر روی بچه‌ها زیاد، مثلا پسر
از پسر فرض کنید از شما دارن میپرسم
ما بر فرض هر چی دوست داشته باشم به پسرم میگم، پسرم میگه من اینو دوست دارم اونو میپزه.
پس شما پسرتون با هم هماهنگ
میشین؟ با هم.
اگر شما بگید انجام نمیدن؟
نه انجام میدن، ولی پسرم بده بهتر انجام.
خب شما چه چیزی رو به پسرتون میگین، چه غذایی رو؟ اولویت رو من دارم میپرسم.
مخصوصا مثلا دلمه های خیلی خوبی داره، کوفته های خوبی درست میکنه. خب من به اونا میگم، ولی با تاسف پسرم اونا رو دوست نداره.
اگر از این متخصص آشپزی ما سوال میکردیم یا کسانی که جامعه شناسی بلدن و وقتی که بحث دلمه و کوفته رو بیان میکردیم میگفتن حتما ایشون آذری هستن.
آره
چون آذری ها به دلمه و کوفته علاقه بسیار زیادی دارن و این غذایی است که
بعدش پسرم اونا رو دوست نداره هستن. در نتیجه به من میگه
آخه ایشون احتمالاً آذری نیستن.
نه
در تهران به دنیا اومده.
پسرم اصلا تو رومیه به دنیا اومده.
تو رومیه به دنیا اومده ولی بزرگ شده یه جای دیگه.
تهران است.
بله
برای اصلا دوست نداره. به این خاطر وقتی پسرم میگه حتما بابات گفته بس اینو بگم.
اینجوری لو میره.
لو میره. ولی خب بالاخره لو میره ولی قبول میکنن میپزن.
اینم یه نکته، پدر و مادرتون در قید حیات هستن؟
نه فوت شدن.
هر دو فوت شدن. وقتی که متوجه شدن شما در رشته پزشکی قبول شدی و فرد موفقی هستید، واکنششون چی بود؟
چون گفتم پدر و مادرم هر دوتا معلم بودن و تلاششون فقط این بود که واقعا بچه هاشون رو به مرحله موفقیتی برسونن. حتی من حتی دوتا برادر دیگه اونا هم پزشک هستن، یعنی ما هر سه برادر هر سه تا پزشک هستیم. یعنی هدف خواهرم هم که دبیر آموزش پرورش بود، هدفشون واقعا این بود که یعنی اون زمان هر دوتا فرنگی زندگی متوسطی داشتیم ما زیاد، ولی با تمام همون زندگی متوسطیشون ما رو به مراحل نهایی رسوندن هر سه تا برادر و خواهر
و دیدن این مراحل رو لذت بردن. بله. از این ویژگی هایی که شما داشتید. برادرانتون هم در رشته های پزشکی هم رشته شما هستن؟
نه رشته های دیگه هست.
رشته دیگه. با هم کار میکنی؟
نه اصلا جدا هستن اونا، هر کس یکی که یه برادرم که تو همون شهرستان تبریزه، یکیش هم که مهاجرت کرده رفته.
با توجه به مطالب و مسائلی که گفتیم و وضعیتی که شما برشون مردید، اگر الان بخواید بسط بیمارستان‌های ایران رو مورد بررسی قرار بدیم و بگیم از لحاظ بیهوشی ما از دیدگاه علمی رتبمون نسبت به سایر کشورهای دیگه چگونه است، این چه نکته‌ای رو بیان می‌کنید؟
خوشبختانه بیس کلن رشته‌های پزشکی در ایران با بالاترین سطح جهانی گذاشته شده، یعنی تمام روش‌ها و حتی منابع علمی ما بالاترین کتاب‌ها و منابع علمی دنیا هست، یعنی هیچ از منابع علمی دنیا عقب نیست. شما در تمام رشته‌های پزشکی در هم سطح دنیا داره حرکت میکنه، یعنی روشی نیست، کاری نیست که مثلا در جای دیگه انجام بدن در اینجا انجام پذیر نباشه. یعنی خوشبختانه میگم بیس علمیش و عملیش بر اساس بالاترین رتبه های دنیا گذاشته شد، هیچ کمبودی رو ما نداریم در این زمینه از سطح علمی.
من نکته که میخوام بپرسم اینه که سفرهای علمی هم داشتید به جاهای دیگری که حالا بخش مطالعات علمی باشه، فرصتهای علمی که به وجود میاد؟
من البته فرصت یه خارج داشتم، آره،
و به من فرصت علمی رفتید؟
خودم رفتم اصلا بررسی کردم، خودم دورهای شخصی رفتم البته، یه آیتم هایی در بعضی جاها دیدم، حالا شاید خارج از مسائل پزشکی بود، خیلی جالب و من رفتم کشور دیدم و خیلی جالب بود و به نظر من تو ایران شاید جاش خالی هست. و
مثل چی آی دکتر؟
من رفتم در خارج، در کشور کانادا، من بررسی کار پزشکیشون بیمارستاناشون رفتم، تمام مسائل دیدم. یه آیتمی که بقیه کاراش مثلا مثل ایران بود، یعنی زیاد تفاوت آنچنانی نداشت در کاراش، یه آیتمی بود که خیلی حائز اهمیت و ما جاش تو فرهنگ ما و درمان مخالی باشگاه سالمندا بود. اونجا یه باشگاه هایی گذاشته بودن برای سال، من رفتم دیدم، بسیار جالب بود. تو این باشگاه ها صبح سرویس میرفت از دم در خونه، افراد سالمند مثل افراد به مدرسه میرن، سوار سرویس میکرد میومد در این باشگاه، در این باشگاه بازی میکردن، بولینگ بازی میکردن، نمیدونم گلف بازی میکردن، با هم میشن صحبت میکردن، تلویزیون نگاه میکردن، هم سن و سال همون باشگاه، آرایشگاه داشت، بانک داشت، یه کار بانکیش بود انجام، اگه فروشگاه داشت یه کار خریدش بود انجام میشد، پزشک داشت اونجا، اگه مشکلی داشت پزشک ویزیتش میکرد، درمانش میکرد. غروبم دوباره نهارشون اونجا دوره هم مینشستن صحبت میکردن، نهارشون رو میخوردن، غروب ساعت 4-5 دوباره سرویس اینا رو میبرد میذاشت خونهشون. حتی در هفته 2-3 بار گروهی اینها رو میبردن جاهای دیدنی شهر، مسافرت‌های کوچیک 2-3 ساعته، سینما می بردن، تئاتر می بردن، اینا گروهی.
هزینه هم داشت براشون؟
هزینه شد دولت خودش می داد به هر نفر، به اون باشگاه ها 2400-500 دلار خود دولت پول می داد.
همه می تونستن از اون باشگاه ها استفاده بکنن؟
افراد
سالمندان تحت پوشش بیبه،
آره، خود اونجا سالمندان بعد از 60 سالی تحت پوشش دولت، یا پولو می دادن به خودش، یا خودش می دادن به اونجا، پولی که عوضی به خود فرد بدن میدادن به این باشگاه ها. به این باشگاه تمام سرویس ها، و اولا که اون فرد محسن احساس نمی کرد که رفته خونه سالمندان، از خونه هم جدا می شد می اومد اونجا تفریح، دوباره برمی گشت، یعنی هم اون محیط خانواده رو داشت، غروب برمی گشت در دامن
باشگاه تفریحی و جذاب برای خودش،
و خودش اسمش گذاشته باشگاه سالمندان، نه خانه سالمند. این خیلی خوب واسه ما نداریم تو فرهنگ ما اینجا نداریم که خب یه فرد مسن میبینی که خب نمیتونه ارتباط برقرار کنه با یه جوان 17 ساله، با هم سن و سال خودش خیلی خوب میتونه ارتباط برقرار کنه. و این خیلی خوب بود به نظر من، ما بین گروه پزشکیاش گشتم، اینو فراتر از اون چیزی دیدم تو ایران ما نیست این موضوع. بقیه چیزا بود واقعیت، اینه ما بیمارستانش هم من رفتم اینا دیدم، همون کارهایی که ما میکنیم اونا هم.
ممنونم آقای دکتر رحمانی از بودنتون در ملاقات، از حضورتون و اینکه این ملاقات رو اجازه دادید انجام بپذیرید بین ما و شما در رادیو گفتگو برنامه ملاقات. من خدمت شنوندگان عزیزمون عرض کنم که برنامه که شنیدید تحت عنوان ملاقات، ما ملاقاتی داشتیم با آقای دکتر فرخ رحمانی دیدار که دکترای بیهوشی داشتند و دارند و مدیر عامل بیمارستان آرمان هستند. ازشون دعوت کردیم که در ملاقات باشن تا اینکه یک ملاقات دیگر علمی صورت بگیره. ممنونم از بودنتون. عرض میکنم که خانم ربانی در این برنامه هماهنگ کننده بودن و خانم اهدایی‌وند صدا بردار برنامه، آقای محمودزاده تهیه کننده و من احمد طبیعی کارشناس مجری این برنامه افتخار داشتیم این ملاقات رو تقدیم حضورتون بکنیم. لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم. ایامتون شاد دوستان.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه. اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده ها و طرحهای شما و فضای تولیدات رسانه‌ای ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان‌های منتشر شده ایده و طرح رسانه‌ای خودتون رو در قالب‌های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنین تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنین. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی جهت رسانه دات‌آی‌آر مراجعه کنین. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیه‌تون رو به یه طرح قابل تولید تبدیل کنین و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش می‌رسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما، طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
بر شاخه فواره خون حوض شب و ماهی که شکست بر شانه رودی که نشست در دشت کبود دست کم براش بلایی به پا شد کینه دشمنان باز بر ملا شد از کربلا شد بلایی به پا شد کینه دشمنان باز بر ملا شد کشتیست که هر سر وانجا فواره فریادی شد، هر بر که بر خاک افتاد چون شاخه شمشادی شد، هم قزل و ماتم آمد هم ماه محرم آمد، پیداست چه رازی دارد این هر دو که با هم آمد، هم قزه و ماتم آمد هم ماه محرم آمد، پیداست چه رازی دارد این هر دو که با هم آمد، قزه کم بلا شد بلایی به پا شد، کینه دشمنان باز بر مرا شد، قصد کربلا شد بلایی به پا شد، کینه دشمنان باز بر مرا شد. تن ما پیراهن ما ترفی نبرن از پشتن ما، ما زنده تر از هر زنده ترین خورشید ترین باغ سحری، غزه و ماتم آمد هم ماه محرم آمد، پیداست چه رازی دارد این هر دو که با هم آمد، هم غزه و ماتم آمد هم ماه محرم آمد، پیداست چه رازی دارد این هر دو که با هم آمد، کربلا شد بلایی به پا شد، کینه دشمنان باز بر ملا شد، کربلا شد بلایی به پا شد، کینه دشمنان باز بر ملا شد، غزه کربلا شد.
من فکر می کنم که پشت همه تاریکی ها شفافیت حیات نهفته است و این راز را از قرص روشن ماه و نور افشانی ستارگان دریافتم. جز خدا کیست که در سایه مهرش باشی؟ رحمت اوست که پیوست پناه من و توست.